يحسب الإنسان
آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مستقیم رحم و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشنده و مهربان. سلام مردم، حالتون چطوره؟ ایشالله که خوب باشید، سرحال، قبراق و طاعات و عباداتونم قبول باشه، در کنار خانواده لحظه های خوبی داشته باشید و انشالله که در این آخرین شب جمعه شعبان المعظم حس و حال معنوی خوبی داشته باشید. 26 شعبان 12 اردیبهشت و پنجشنبه روز معلم هم هست. این روز رو خدمت همه معلمای عزیز تبریک عرض میکنم، اساتید دانشگاه و روحانیون، حوزویونی که در کار تعلیم و تربیت دارن تلاش میکنن. انشالله که خدا اجرشون بده و خدا قوتشون هم بده. قرآن و علوم جدید رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه به صورت زنده الان داره تقدیمتون میشه، پس کانال تلویزیون خودتون رو عوض نکنید، با ما همراه باشید. همونجوری که با خانواده نشستید، مطمئنم از آنچه که در این برنامه بیان میشه لذت خواهید برد و برنامه با همراهی شما ساخته میشه، با زنگایی که شما میزنید و پیامکایی که میدید. من دوست ندارم زیاد صحبت کنم، بیشتر سوالهای شما رو بپرسم و نکاتی که شما مطرح میکنید تا کارشناس و پژوهشگر عزیز برنامه، مترجم و مفسر قرآن حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی استاد عزیز به اون پاسخ بدن. عرض سلام دارم آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید و روز معلم هم باید خدمت شما به طور ویژه تبریک عرض بکنیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشالله که این ایام اعیاد شعبانیه رو داشتیم خدمت شما تبریک عرض میکنم، انشالله مبارک باشه. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، شهر الله، ماه رمضان، که حالا امشب انشالله یه مقداری بحثمونم میرد به همین طرف.
بله.
انشالله مبارک باشه، طلوع ماه رمضان نزدیکه. و نکته مهمی را یادآوری فرمودین، امروز روز 12 اردیبهشت، سال روز شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری رحمت الله علیه بود که به عنوان روز معلم در ایران یاد نامیده شده. من اجازه بدید یه نکته راجع به معلمی بگم.
بله
بله. مهمترین معلم خود خداست. فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خیلی نکته عجیبیه. خداوند تو سوره الرحمن، اول سوره الرحمن فرمود که خداوند رحمان کسی است که قرآن را آموزش داد، انسان را خلق کرد. در حالی که باید قاعدتاً برعکس بگه.
آره.
باید بگید اول انسانی خلق شد، بعد او را قرآن آموزش دادن. منتها اول آموزش قرآن را مطرح کرد، بعد خلقت انسان را. میگن ترتیب در ذکر را مقدم دونست به خاطر اهمیت. بله دوستان زحمت کشیدن، خوش سلیقن آوردن روی مانیتور الرحمن علم القرآن. اول تعلیم قرآن را بیان کرد، بعد فرمود خلق الانسان. در حالی که تو عالم خارج اول انسانی خلق می شود، آدمی می آید، انسانهایی می آید، بعد آموزش قرآن داده می شود.
بله.
منتها آموزش قرآن را قبلش گفت به خاطر اون اهمیت قرآن. این رو از لحاظ شرافت مقدم دونست، در حالی که در خارج و در واقع اول انسان خلق شد بعد آموزش قرآن. وقت جالب اینه که خداوند خودش اینجا معلم معرفی میکنه، علم القرآن، یعنی خداوند آموزش قرآن داد. خب این رحمانی که از اون رحمانیت خودش آموزش قرآن داد، یعنی این که به اصطلاح منصب خدا، وقتی که میخواد معرفی بکنه خدا کیه، میگه خدا معلمه، اونم معلم قرآنه. بنابراین معلمان عزیز در حقیقت اولین معلم در جهان خود خداوند تبارک و تعالی است، اونم معلم قرآنه، چون موضوعش با شرافت. بعد از اون پیامبران الهی، فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سوره جمعه آیه 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یعلمهم بگه مقام پیغمبره که میخواد معرفی بکنه، بگه پیغمبر معلمه، یعلمهم الکتاب، پیغمبر قرآن را آموزش میده، حکمت آموزش میده، معارف عقلانی آموزش میده. خب پس بنابراین اولین معلم خداست، دومین معلم بشریت پیامبران الهی هستند، بعد پدر و مادر انسان، کسانی که توی دبستان، دبیرستان، دانشگاه به انسان آموزش میدن. بله احسن دوستان، آیه رو آوردن، یعلمهم الکتاب والحکمه. این آیه البته توی آیات متعدد از قرآن تکرار شده، اینجا دوستان یکی از سوره های دیگه رو آوردن، منتها این یعلمهم الکتاب والحکمه در مورد انبیا چند جا تکرار شده، یکیش هم سوره جمعه است. خب پس بنابراین اونقدر مقام معلم بالاست که اول میگه خدا معلم، پیامبران معلم، بعدش میاد سراغ عرض کنم که دیگران. و لذا در حقیقت معلمی شغل خداست، شغل انبیاست، و چقدر خوبه. علت شرافت این شغلم اون علمه. ما هم موضوعمون بحث قرآن و علوم جدیده تو این برنامه، بنابراین عرض بکنم که هر گونه علم و آموزش علمی در اسلام عبادت، اصلا تفکر کردن که مقدمه علم، عبادت، آموزش عبادت. تو روایات ما اومده که مؤمن لا ینبغی للمؤمن، این که مؤمن ینبغی للمؤمن، سزاوار است بر مؤمن ان لا یموت، نمیرد تا اینکه یا در آموزش قرآن باشد، یا قرآن را به دیگران آموزش بده، یا خودش یاد بگیره. بقیه هم همینطور دارید که مثلا وقتی که کسی میرد به طرف کلاس درس، فرشتگان بال میگسترند و چقدر ثواب میبره معلم و شاگرد هر دو. ولذا علم در اسلام عبادت، وقت کسی که این عبادت را آموزش میده معلمه. پس معلم هم داره عبادت میکنه، هم آموزش عبادت میده، هم ثواب عبادت میبره، و این نکته بسیار مهمیه. هم جای پای خدا و پیغمبر داره میذاره. اینه که معلمی در اسلام شغل بسیار مهمیه و اهل بیت علیهم السلام هم خیلی اهمیت میدادن. داره چه کسی به فرزندان حسن و حسین، فرزندان امیرالمومنین علیه السلام، سوره ای آموزش داد یا مطلبی آموزش داد. داره تو روایت که حضرت کیسه ای از عرض کنم که حالا پول رایزی اون روز که مقدار زیادی بود، این رو برای اون معلم فرستاد. درست؟ یعنی چه؟ درست است که معلم درخواست مالی نمی کنه، اما باید گرامی داشته بشه، کرامتش باید حفظ بشه، باید براش هدیه برد. حالا شما امروز روز معلمه، بر ما چه هدیه برده؟
واقعا همینطوره. من خیلی خوب، حتما برای بچه ها حواستون باشه، برخواد روز معلمه، کارشناسایی که اینجا تشریف میارن، دکتر رضایی عزیز دیگه از معلمان عزیز هستن، باید همینطور باشه.
البته ما صبح تا رو هدایامون رو گرفتیم.
واقعا امروز هدیه گرفتی؟
این طرف اون طرف رفتیم. بله جای
خب،
شما
خدا رو شکر.
گل آوردن، عرض کنم که هدایای دیگه آوردن.
الحمدلله
شما خالی. البته من بردم منزل گذاشتم و اومدم از باب احتیاط.
خیلی خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنون از آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز که همیشه لذت بخش صحبت میکنن، و میدونم که ارتباطی هم که شما با برنامه میگیرید مردم عزیز ارتباط صمیمانه است، یه دوره همیه ساده و اما علمی، برای اینکه پاسخهامون رو در حوزه قرآن و علوم جدید بگیریم. ما همیشه به سوالی شما جواب میدیم، اینکه آقا از کهکشان ها در قرآن چیزی گفته است یا نه، درباره نظریه های علمی آیا قرآن آیه ای دارد یا خیر، راجب مسائل پزشکی قرآن چه حرفی زده است و سوالهایی که داشتید برامون بفرستید. امروز و امشب میخواییم در برنامه قرآن و علوم جدید به این بپردازیم که داستان روزه در اسلام و در قرآن کریم چیست. آیا اینگونه که بعضی ها از دانشمندان غربی و حتی حالا بعضا در داخل پیدا میشه که میگن روزه گرفتن هیچ تأثیری بر سلامتی بیشتر بدن نداره، درسته یا خیر؟ چند روایت ما در منابع روایمون مربوط به روزه‌داری و فواید اون داریم و چه آیاتی در قرآن کریم بحث روزه و فواید اون رو مطرح کردن؟ سوال هایی که امشب در گفتگوی خودم با دکتر رضایی اصفهانی، مترجم، مفسر و محقق و قرآن پژوه عزیز مطرح خواهم کرد و پاسخ اونها رو خواهیم شنید. شما هم بیکار نشینید، به ما زنگ بزنید، پیامک بدید و سوال های قرآنی خودتون رو که مرتبط با علوم هست بپرسید. با ما همچنان همراه باشید، نگاه های قشنگتون رو از ما دریغ نکنید. اتاق فرمان بفرمایید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم. إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. إني دعوتك وأمرت تضرعا فإذا مددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك وأمرت تضرعا فإذا مددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب و بیننده های محترم ما. اصولا من خودم یعنی توی زندگیم سعی میکنم اینجوری باشم، بچه هایی که من رو میشناسن میدونن، تو خیابون برم ببینم یکی دردی، نالهی، حرفی، حدیثی، سعی میکنم یا آقا داستان چیه، مشکل چیه، سر کلاس باشه، بیرون باشه، خلاصه یه جورایی اکتیو و فعال هستیم. دوست دارم شما، خود شمایی که الان به من زل زدید از طریق قاب دوربین هاتون، شما بی تفاوت نسبت به برنامه نباشید. درباره قرآن و علوم جدید داریم صحبت میکنیم و امشب مشخصا راجع به روزه، آیاتی که در قرآن هست، روایاتی که هست، فواید و نکاتی که پیرامون روزه وجود داره مطرح کنیم. شاید شما اصلا معتقد به این مسائل نباشید به ما زنگ بزن و سوالت رو بپرس، بگو به این دلیل حرفای کارشناس رو من قبول ندارم یا نکاتی که مطرح میشه رو رد میکنم، تا با هم گفتگو بکنیم. راه ارتباطی زیرنویسه توی واتساپ، تلگرام، وایبر هستیم، شماره تلفن هم داریم، با صدای بلند هم غریب و بانگ و صدا سر میدیم که آقا به ما زنگ بزنید، پیامک بدید. بعدن دوستان گلایه نکنن بگن برنامه‌تون یه طرف است، نه، خطوط ما کاملا بازه و در اختیار شما عزیزان هست. اما با قرآن کریم آغاز بکنیم به همراه دکتر رضایی اسمانی، پژوهشگر و قرآن پژوه عزیزمون. آیه دکتر، معمولا اولین سوالی که حالا به صورت عمومی مطرح میشه این که قرآن چه آیاتی، چه کلامی درباره روزه داره؟ آیا قرآن حرفی در این باره که قطعا زده است؟ چه تعداد آیه هست؟ کجاها هستن؟
خب عرض کنم خدمتتون که در مورد روزه یه آیه شاخص داریم و چند تا آیه پیرامونی داریم. یک آیه شاخصش آیه 183 سوره بقره است. اگه دوستان زحمت بشن بیارن رو مانیتور. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آوردین، ما روزه رو بر شما نوشتیم. کتب اینجا یعنی واجب کردیم، نوشتیم، همونطوری که بر امتهای پیش از شما نوشتیم. بعد اوردن دوستان آیه را، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان، یعنی میگه ایمان توی مسئله اثر داره. کسی روزه میگیرد که مؤمن باشد. این جزء لوازم ایمانه، چون روزه یه مقداری سخته. آدم از طلوع فجر تا غروب مغرب مثلا بخواد روزه بگیره سخت. فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نوشته شد، کتبی، کتبی که گفت یعنی قطعی شد، واجب شد بر شما نوشته شده روزه، همونطوری که نوشته شده است بر کسانی قبل از شما. یعنی معلوم میشه تو ادیان پیشینم روزه بوده. خب تو ما یهود هست، تو مسیحیت هست، تو ادیان دیگه، منطقه کم و کیفش فرق میکنه، تعداد روزهاش، نوع روزه گرفتنش متفاوت. خب بعد فرمود که لعلکم تتقون، که حالا این لعلکم تتقون خیلی بحث دارد، انشاءالله خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد. در ادامه فرمود ایام من معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. فرمود که تو ایام معدود که شهر رمضان باشید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضانی که درش ماه قرآن نازل شد، این شهر رمضان بر شما لازم است که روزه بگیرید این ایام. بعد فرمود اگه کسی مریض باشد یا در حال مسافرت باشه روزه برش واجب نیست، یعنی کسی که توانایی داشته باشه. پس موضوع روزه کسی است که توانایی جسمی داشته باشد برای اینکه از طلوع فجر تا مغرب بتونید گرسنگی و تشنگی رو تحمل بکنید، مریضی شدت پیدا نکنه، پزشک بهش اجازه بده منعش نکنه، و از اون طرف مسافرم نباشه، چون تو مسافرت هم خودش مشقت هست، ولذا روزه در مسافرت واجب نیست. خب اینا درست شد. یکی اینجا، حالا این آیه رو بازم برمیگردیم بهش، نکات جالبی داره. یکی دیگه هم در سوره احزاب فرمود که از صائمین و صائمات، اگر دوستان بیارن اونجا، وقتی که زنان را خداوند توصیف میکنه و مدحشون میکنه، یکی از خانم ها اومد پیش پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، گفت چرا تو قرآن همه را از مرد صحبت میشه، از زن ها صحبت نمیشه؟ مرد ها جهاد میرن، این همه فضیلت دارن، ولی ما از زن ها خبری نیست. این آیات نازل شد و مقامات و عرض کنم که اعمال صالح زنان را به رخ کشید. یکی از کارهای مهمی که برای زن ها به رخ کشید قرآن و اون را ستود، بله آوردن دوستان، عرض کنم که در آیه 35 سوره احزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، گفت همینطوری که مرد مسلمان داریم زن مسلمان داریم، مرد مؤمن زن مؤمن، مرد فروتن و قانت دعاگو، زن این گونه، و صادقین و صادقات، عرض کنم که مردان راستگو و راستگرداد، زنان راستگو و راستگرداد، و صابرین و صابرا، زنان شکیبا، مردان شکیبا، و الخاشعین و الخاشعات، زنان فروتن، مردان فروتن، و المتصدقین و المتصدقات، مردان صدقه دهنده زکات دهنده و زنان صدقه و زکات دهنده و صائمین و صائمات. فرمود که یکی از مردهایی که راضی به خانوم ها کرد گفت بعض مردها روزه میگیرن، خانوم ها هم روزه میگیرن. البته روزایی که میگیرن متفاوت دیگه، خانوم ها بعضی از روزها معافن از روزه گرفتن، ولی به هر حال قرآن اینجا یاد کرد از زنان روزه گیرنده همطور که از مردان روزه گیرنده. اون آیه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هم که خدمت دون عرض کردم. یه جای دیگه هم از روزه حضرت زکریا یاد میکنه که روزه سکوته که در شریعت حضرت زکریا بوده ولی الان نیست دیگه. یکی هم از روزه حضرت مریم اشاره میکنه، قرآن به روزه حضرت مریم اشاره میکنه. منتها اینها آیات مشهوری است که در مورد از خونم که روزداری در قرآن اومده که حالا جزئیاتش رو من خیلی وارد نمیشم چون بحث ما بیشتر امشب در مورد اسرار علمی روزداری است که حالا بیشتر میخوام وارد اون فضا بشم.
خیلی خوب، سپاسگزار. پس با آیاتی از قرآن کریم درباره روزه آشنا شدیم. اما خب شاید الان بیننده آیه دکتر رضایی بپرسه که خب خداوند یه چنین دستور دینی به ما داده، ولی هدف از اون چیه؟ اصلا برای چی من باید چندین ساعت گشنه بمانم، تشنه بمانم که چه اتفاقی بیفته؟
خب اجازه بدین من اینو هم جوابشو از قرآن بدم هم از روایات. از قرآن کریم همین آیه 183 سوره بقره رو اگه دوستان دوباره زحمت بکشن بیارن، آخر آیه فرمون لعلکم تتقون، یعنی کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شد برای زمین ساز تقوای شما باشه. هدف روزه اینه که شما با تقوا تر بشین. خب احسن آوردن. ببینین کتب علیکم الصیام، روزه رو بر شما نوشته شد ای مؤمنان، روزه بر شما نوشته شد برای چی؟ لعلکم تتقون، برای اینکه زمین ساز تقوا باشه. لعل در این موارد میگن از باب مختزی، زمین ساز، اگه مانعی پیدا نشه شما با تقوا تر بشه. خب حالا این تقوا در لغت به از ریشه وقایقی به معنای حفظ خیشتن از ضرره. تقوا یعنی حفظ خیشتن از ضرر در لغت قرآنی به این معنا میاد، به این معنا که انسان جسم خودش را و روح خودش را، روان خودش را از ضرر حفظ بکنه. یه وقتی است که یه کسی چاقو برداره دست خودش را ببره، آیا حق داره؟ نه، خلاف تقواست. حق نداریم ما ضرر بزنیم به جسم خودمون، همونطوری که هر ضرر حق نداریم ضرر بزنیم به روح خودمون. مثلا گناه بکنیم، غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، عرض کنم که کلمات نابجا بکنیم، اینها ضرر زدن به روح خود انسانه. پس تقوا یعنی این که کسی خودش رو حفظ بکنه از ضرر زدن به جسمش، ضرر زدن به روح و روان خودش. خب پس اصلا روزه اومد به خاطر این که ما با تقوا تر بشیم. به عبارت دیگه در پایان همون آیه 183 و 184 اگه دوستان بیارن دوباره آیه رو، فرمود که روزه قرار نیست که شما رو به زحمت بندازه. اگر شما مریض باشین، مسافر باشین، نتونین روزه بگیرین، روزه ازتون نمیخوان. یرید الله بکم الیسر، آخر همین آیه شریفه، حالا دوستان بیارن روی تابلو، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر.
بله.
تو آیه بعدی 184 آخرش فرمود اصلا خدا میخواد به شما آسان بگیره، بنا نیست به شما سخت بگیره. حالا عرض خواهیم کرد که اصلا روزه موجب راحتی انسان میشه نه موجب زحمت، برخلاف این که بعضیا فکر میکنن. احسن، ببینین آیه شریفه آیه بعدی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد تا آخر فرمود که خب علی کسی مریضه در سفره از وقت دیگه روزه بگیره، فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اگر نشانگر دوستان ببرن و این قسمت از آیه، خداوند میخواد شما را بدون آسان بگیرد، بنا نیست به شما سخت بگیره. خیلی نکته مهمیه ها، اصلا خدا بنا نیست شما را به زحمت بندازه. روزه هم اگه گفته بگیره هر جا برادون سخته پیر مردی است نمیتونه روزه بگیره، کهنسالیه، خانومی کهنسالیه، مریضی اصلا لازم نیست روزه بگیره. بعضا روزه حرام میشه اگه ضرر داشته باشه. درست شد؟ تو سفر روزه لازم نیست بگیره. آدم سالم با عرض کنم که امکان روزه گرفتن روزشو میگیره، چه فواید زیادی داره چه حال خار میگفت. پس اولین فایدش تقواست، این یه نکته. حالا من اجازه بدین یه روایت هم بخونم برادون از اینجا. یه کتابی داریم ما به نام علل و شرایع. علل و شرایع، این کتاب کتاب بسیار مهمیه و عرض کنم خدمتتون که این کتاب که مرحوم ابن باب وی هم هست، مرحوم صدوق، مؤلف سال 381، روایاتی رو جمع کرده است علل و شرایع در مورد اینکه، حالا این خوبه من این کتاب رو اینجا به دوستان معرفی بکنم، ان شاء الله یه جلسه مفصل من وارد این کتاب بشم. این کتاب مثلا میگه چرا روزه میگیریم، از روایاتی که از ائمه نقشه میگه تو علل و شرایع مرحوم صدوق میگه چی، مثلا چرا نماز میخونیم، چرا نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، چرا مثلا گفتن 30 روز روزه بگیریم، چرا رکوع میکنیم، چرا سجود میکنیم، تمام این مسائل رو ریز از ائمه پرسیدن و توی علل و شرایع این مسائل بله اومده. خب حالا یکی از چیزایی که پرسیدن تو باب 108 سر واجب شدن روزه بر مردم، این کتاب خوشبختانه دو سه تا ترجمه هم داره که من حالا از یکی از ترجمه هاش میخونم، ترجمه آقای ذهنی رو من براتون میخونم، ذهنی تهران، که نقل شد که محمد ابن سنان میگه که از امام رضا علیه السلام سوال کردم، در نامه ای که جواب سوالات من رو میداد پرسیدم که روزه برای چی بر خود بندگان خدا واجب شده، وقت اینطوری فرمودند روزه از جمله به خاطر این واجب شد که به وسیله روزه انسان به درد و گرسنگی و تشنگی آگاه میشه. یعنی اینجوری حالت تشنگی چقدر سخته، گرسنگی چقدر سخته، وقت به یاد فقرا میفته. یعنی یه فایده اجتماعی داره که فقرای جامعه، ثروتمندان جامعه به یاد فقرا میفتن. خب عرض کنم که انسان به درد و علم ناراحتی های گرسنگی و تشنگی آگاه شده، در نتیجه خاضع و آرام و معذور و شکیبا میشه، انسان صبور میشه. آدمی که مثلا صبح از ساعت مثلا 4:30 صبح تا ساعت 8:30 بعد از ظهر 16 ساعت مثلا تو ایران روزه میگیره، تو کشورهای دیگه بیشتر کمتر، این خیلی صبور میشه، فروتن میشه در مقابل دستورات الهی، شدائد و سختی ها رو بهش پی میبره، روز قیامت به یاد قیامت میفته، از روزه سبب میشه شهوت انسان شکسته بشه، ضعیف بشه، یه مقداری از اون طغیان شهوت دوری بکنه. بلزا گفته شده سینه که مثلا نمیتونن ازدواج بکنن، خیلی تو اسلام سفارش شده که جوانای ازدواج بکنن، اما بعضی جوانای دانشجو هستن یا غیر دانشجو که شرایط ازدواجشون فراهم نیست، خب شهوتشون هم طغیان میکنه. خب اینا چیکار بکنن؟ تو روایات اتفاقا پیغمبر اکرم دیدم که توصیه میکنن بر این گونه جوانها که روزه بگیرید. خب پس بنابراین اینم یکی از فوایدش، روزه واعظی است در دنیا که انسان را بر مقدار نیاز و احتیاج بندگان در دنیا و آخرت آگاه می نماید، به انسان یاد میده چه چقدر انسان نیاز داره، دو تا بعد غذا بخوره کفایتش میکنه، پس برای چی انقدر جمع بکنه، چه خبره. خب هر به یاد فقرا هم باش. یه روایتی هم بخونم که ابن عباس نقل میکنه که سوال شد از ابو عبدالله علیه السلام که راجبه علت روزه سوال کردم، حضرت فرمود علت تشریع روزه، این که قانون روزه را خدا قرار داد و وجوبش اینه که به واسطه آن فقیر و غنی با هم مساوی میگردن. یعنی نگاه اجتماعی، فقیر و غنی مساوی میشن، همهشون زور میان تو مسجد تو نماز، هیچ کدومشون حق ندارن غذا بخورن، هیچ کدومشون حق ندارن آب بخورن. آخه مهمترین تفاوت‌های انسانهای فقیر با غنی تو غذاشون است، تو لباسشون است، تو مسکنشون، درست؟
آره.
اینا رو میارندشون تقریبا تو یه ساعت، میگن خب حالا ببین شما این همه ثروت داری ولی حق نداری بخوری، اون آقا هم که ندارد بخوره، شدین مساوی، درست؟ یعنی یکی از فوایدش است و اشاراتش است. عرض کنم خدمتتون که اینم مال این مطلب. پس بنابر این روزه فواید زیادی داره. باز تو روایت دیگری از پیغمبر که این روایت مشهور هم هست، داره سومو تسهو، اصلا روزه بگیرین تا سالم باشین. حالا اینو من تو ادامه هر وقت شما فرمودین مفصل واردش میشم چون مهمه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اما در بخش بعدی گفتگوی من با محقق و پژوهشگر مباحث قرآنی دکتر رضایی اصفهانی سوالی رو خواهم پرسید که بسیاری از گفتگوهایی که بین منکران احکام اسلامی که یکی از اونام روز است و مدافعان اتفاق میفته، این سوال پرسیده می شود. سوالی که شاید در ذهن شما باشه و پیامکی هم که داریم در همین رابطه است. پس با ما همراه باشید. شبکه جهانی ولایت رو تغییر ندید، همچنان روی همین موج با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. شب بخیر بیننده های عزیز.
گریه می بارم بس گناه
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، به همراه برو بچه‌هایی که پشت صحنه دارن فعالیت میکنن، آقای رشیدی تصویربردار عزیزمون که واقعا باید ازش تشکر کنم، از اول تا آخر برنامه سر پا میسته و زحمت تصویربرداری میکشن، آقای کیا کارگردانمون، آقای رشنابادی، آقای خطاط صدا بردارمون، سید احمد حسینی ناظر برنامه، سید حسن حسینی و بچه‌های امپکس، بچه‌های فنی، آقای ابو اسحاق، بچه‌های ترابری که زحمت میکشن، خدا قوتشون بده. خب بریم سراغ سوالی که بهتون وعده دادم که یه جورایی جنجال برانگیزم هست، همیشه حالا در طول تاریخ هم یه جورایی بین مخالفان و موافقان روزه این بوده و این سوال رو میخوام امشب مطرح بکنم. شما بیکار نشین دوست من در منزل، سوالایی که مربوط به قرآن و علوم جدیده برای ما بفرستید تا با آقای دکتر رضای اصفهانی مفسر و مترجم قرآن مطرح بکنیم و پاسخ رو دریافت بکنیم. آقای دکتر فرمودید که روایت داریم سومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمونید، تا حالتون خوب باشه، حداقلش حال جسمی مون از این روایت یه جورایی میفهمیم، حالا مواعظ دیگه‌ش هم که میفرمایید، یعنی این رو میفهمیم از این روایت که روزه گرفتن یک سری فواید علمی و پزشکی هم داره، درسته؟
بله بله. عرض کنم که ببینید که مهمترین مسئله‌ای که امروز تو جهان مطرحه بحث سلامت. اصلا بعضی از سال‌ها رو یونسکو یا سازمان ملل عنوان سال سلامت مطرح کرد. سلامت جسمی، سلامت روحی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی. خب این بحث سلامت بحث بسیار مهمی. وقت یکی از چیزهایی که تو سلامت انسان مؤثره بحث روز است. ببینین روز اینطوره که روزای اول که آدم روزه میگیره یخت سختشه، چون بدن عادت نداره، یخت خمودی میاره، گرسنگی میاره، خواب آلودگی میاره، بی‌حوصلگی، بعد یواش یواش نشاط میاره، بعد اون اواخر رمضان چه میرسه من روزی دو دفعه غذا میخورن، ولی خیلی عادی شده، صبح تا شب چیزی میان برنامه هم نمیخورن، میان غذا و سرحال و خوب و قبراق و شاداب هم هست. درست شد؟ خب ببینین روزه را گفتند هم در درمان بیماری ها اثر دارد، هم در پیشگیریش. من اینجا توصیه میکنم دوستان یه سرچی بکنن توی اینترنت امشب، ببینن چند تا کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده، کتاب ها و مقالات متعددی در مورد تأثیر روزه در سلامت جسم و روح انسان نوشته شده. خب که حالا من دیگه همیشه معرفی نمی کنم، بعد اشاره میکنم که مثلا ببینید روزه یکی از اولین اثراتی که میذاره توی بیماریش که الان خیلی ها دارن بحث چاقی.
آره
چاقی، چاقی های مفرط بی سبب و در اثر خوردن یه سری غذاهای حاشیه‌ای، این بعضی انسان ها چاق میشن، بچه ها چاق میشن که امروز تو ایران هم اعلام خطرم کردن به خاطر همین. وقت چاقی میدونید خودش عامل بیماری های متعددی میشه توی انسان.
بله
آقایون پزشکا گفتن وقت یکی از چیزایی که میتونه این چاقی رو کنترل بکنه هم در پیشگیری چاقی اثر دارد روزه، هم در اینکه افزایش پیدا نکنه و کاهش پیدا بکنه، هم یعنی هم در پیشگیریش هم در درمانش، در هر دوتا روزه اثر داره. دوم عرض کنم که روزه در بیماری های گوارشی، فشار خون، کلیه، دیدم آقایون پزشکی یه سال نظره خیلی جالبی کرده بودن، چون حوزه تخصصیشون است، من خیلی واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم دوستان برن مطالعه بکنن توی مقالات و کتاب هایی که راجع به سلامت روزه نوشته شده سایر نظر پزشکا رو ببینن که تو بسیاری از بیماری های گوارشی روزه اثر داره. البته ببینید دقت بکنید، یه وقت مثلا یه کسی مریضه، از اول زخم معده داره، کسی که زخم معده داره نباید روزه بگیره، اون چون مریضه از اول روزه برای ضرر داره. اما روزه در درمان برخی از بیماری های گوارشی، برخی از بیماری های کلیوی، بحث فشار خون گفتن مؤثره. البته کسی که این بیماری ها را از قبل گرفته باید تحت نظر پزشک باشه، اینو باید مفروضه دیگه، باید با پزشکش مشاوره کنه، ولی کلیش را میگم به صورت کلی میگن که اثر داره، اثر مثبت داره. یا عرض کنم خدمتتون تو حتی تو بعضی از اختلالات روانی میگن اثر داره تو کاهشش. خب بله، عرض کنم که و همچنین بعضی از این نکته هم بگم که ببینید اصلا بعضی از پزشکا میان یه روزهای خاص میدن.
آها.
مثلا شما این ما بهش میگم امروز پرهیز، مثلا پزشک به ما به من شما میگه چا شما مریضی این غذاها رو نخور، 1 2 3 4 یا این غذاها رو کمتر بخور، یا چند روز مثلا در این ساعات اصلا غذا نخور. اینم خودش یه نوع روزه.
آره.
روزه ای که اسلام قرار داده عدد خاص داره که یک ماه، زمان خاص داره که از طلوع فجر تا عرض کنم که مغرب یا عرض کنم که اون غروب آفتاب، حالا اختلاف نظر هست ولی مشهور مغرب، عرض کنم خدمتتون که پس یه زمان خاص داره و هم زمان بندی خاص داره که تو طول سال هم گردش میکنه، رمضان تو سالها گردش میکنه. ولی روزه های مقطعی هم داریم که عرض کردم توی پزشکی امروز رایج شده. نکته بعدی تو پیشگیری ها، خوب دقت بکنید، اصلا ما معدمون توی طول 365 روز سال مرتب داره کار میکنه، مثل یک آسیابیه که مرتب شما داری ازش کار میشی، یه ماشینی اتومبیلیه که شما سوار میشی مرتب از این شهر به اون شهر میری. خب اینجا میگن که یه گاهی هم استراحتش بده، چند دقیقه این اتومبیل خاموش کن چه این ماش به اصطلاح آرام بشه و خنک بشه. معده انسان تو ماه مبارک رمضان از دست انسان یه راحت میشه، یه مدتی استراحت میکنه. آقا آیون میگن اصلا معده انسان تو ماه رمضان از دست انسان راحت میشه، چند وقت استراحت میکنه، حالا حتی اقل اون مد سحر که پرش میکنن دیگه چند ساعتی گرفتاره، ولی دیگه تقریبا از ظهر تا شب 5-6 ساعت 7-8 ساعت استراحت میکنه و این استراحت برای معده اتفاق خیلی خوبه. یکی بحث دستگاه گوارش، بحث کلیه ها، بحث سوختن مواد اضافی بدن. ما تو طول سال غذا که میخوریم گاهی اوقات این غذاها زیاده، چون حساب کتاب دقیقی که نداره غذا خوردن ما، و لذا بعضی وقتا این غذاها زیاد میاد و میره ذخیره میشه. روزه که میگیری این ذخیره ها میسوزه، چربی های اضافی و امثال ذلک اینا سوخته میشه.
بله.
و این باعث میشه که از بعضی از بیماری ها جلوگیری میشه. سمومی که تو بدن متراکم شده، فضولات بدن که متراکم شده، اینا در اثر روزه از بین میره، سوخته میشه، از بین میره. عرض کنم که وقتی که انسان تو طول سال هی غذا میخوره توی این رگهای بدنش رسوبات چربی پیدا میشه. نگاهی اوقات مثلا میگن رگ قلب طرف گرفت فلان بمان، خب اینه در اثر رسوبات، رسوبات چربی. وقت روزه یکی از فوایدش نیست که چون انسان یه مدتی غذا نمیخوره فشار میاد، خود بدن میاد این رسوبات را میگیرد یا جذب میکند یا دفع میکند یا از خونم میسوزاند، بنابر این شریان ها دیگه نمیگیرد و عرض کنم که تسلب شرائین یا کم میشه یا از بین میره. خب پس فواید روزه زیاده، منتها یه نکته رو من بگم که اینا متوقفه بر این نیست که انسان این شرایط روزه رو هم رعایت بکنه. بعضی ها ممکنه روزه بگیرن منتها سحر اونقدر میخوره که دو برابر صبحونه و نهارشه. خب یا مثلا افطار چه میشه اونقدر میخوره که دو برابر شبهای معمولی که شام میخورده. خب پیداست تأثیری نداره.
بله.
این ممکنه روزه تأثیری نداره. روزه وقتی که تأثیر داره که انسان به صورت متعادل هم توش غذا میخورده غذا بخوره، به استراحتی به معده بده، اضافات بدن سوخته بشه تا این بدن یه نوع پاکسازی بشه و شادابی جدید پیدا بکنه. پس اون شرایط هم باید رعایت.
آیه دکتر، دوستی از انگلستان یه پیامک فرستاده، من به نظرم اینجا که داریم راجع به آثار علمی و پزشکی روزه بحث میکنیم خوبه بپرسیم. گفته که اتفاقا آنچه که من تحقیق کردم و مطالعه کردم اینه که روزه اثرات منفی بر بدن داره. کم آبی در بدن باعث خشکی دهان، تشنگی مفرط، سردرد، سرگیجه و حتی آسیب هایی به مغز و در واقع فعالیت های جسمی و بدنی، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون و کاهش سطح هوشیاری می شود. چگونه شما می گویید که روزه گرفتن دارای فواید است و بدن را از سموم در واقع خالی می کند؟ با تشکر. دوستی از منچستر، فکر کنم منچستر انگلیس.
خب ما سلام میکنیم به این دوستمون در منچستر انگلیس و احترام میذاریم به نظر ایشون، ولی اگر یه سرچی بکنن توی اینترنت کتاب‌ها و مقالاتی که توی این زمینه نوشته شده، نظرات برعکس این قضیه را پیدا میکنن که بسیاری از پزشکا همین نکاتی که من عرض کردم از کتاب‌هایی که در این رابطه نوشته شده بود عرض کردم، از خودم چیزی نگفتم. الان چرا؟ اون بحث روایت پیغمبر اکرم که سومو تصحو که یه قاعده کلی روزه بگیرید تا سالم باشید، ولی میخوام اینو بگم که بسیاری از عرض کنم که تحقیقات پزشکی این رو تایید میکنه. اما این فرمایشاتی هم که ایشون میگن تا حدودی درسته. بالاخره وقتی که انسان صبح تا شب غذا نخوره، مخصوصا روزهای اول اشاره کردم، روزهای اول روزه گیری بالاخره فشار میاد به انسان. خب ممکنه است یه مقداری انسان کم بیحال میشه، چون اون عادت کرده است این روزی چند بار غذا بخوره، بعد یه مرتبه اینو شما کاهشش میدی به دو وعده، وسطیش هم میگی نه آب بخور نه غذا بخور. خب بالاخره روزهای اولی خود فشار میاد به انسان، طبیعیه. تا بدن انسان بیاد عادت بکنه به اون شیوه جدید ممکنه یکی دو سه روز طول بشه، ولی اواخر ماه رمضان اگه همین دوستموش روزه بگیرن، اواخر ماه رمضان میبینن چقدر سبک شدن، چقدر شاداب شدن، چقدر عادی شده است براشون روزی دو وعده غذا خوردن، درست؟ و این اون طرف قصه هم باید دیم. میخوام بگم اینا تا حدودی اون روزای اول درسته، ولی این به خاطر اون تغییر وضعیتی است که بدن میده از یه حالت پرخوری و مکررخوری به یه حالت منظم غذا خوردن و دوبار در روز غذا خوردن. اینها با هم تفاوت. اما یه نکته دیگه هم تو هاشه فرمایش دوستمون عرض بکنم. حالا فرض میگیریم که فرمایش دوستمون درست یه کسی به روزه بگیره، ضربان قلبش بالا بره، هوشیاریش بیاد پایین، مریض بشه فلان، خب این معلوم میشه که یه مشکلی بدنش داره که نمیتونه تحمل بکنه. حالا 1,700,000,000 مسلمان داریم در روز روزه میگیرن، خب و هیچ کدومشون هم بیمارستان نمیبرندشون، این عوارضو براشون نمیگن. خب پس معلوم میشه که ممکنه 10 نفر 20 نفر اینطور بشن که ایشون میگه. خب این همونطوری که ممکنه یکی زخم معده داشته باشه روزه براش ضرر داشته باشه، بدنش ضعیف باشه، پزشک بهش میگه شما تحملش رو نداری، خب کهنسال شده باشه، اینا اصلا مستثنان از روزه. کسانی که توانایی روزه گرفتن ندارن یا روزه براشون ضرر داره و پزشکی تشخیص بده که این ضرر داره و نباید روزه بگیره، اصلا روزه براش حرام میشه، روزه نباید بگیره. یعنی روزه ما سه نوع داریم: روزه واجب، روزه حرام، روزه مستحب. روزه واجب اونیست که تواناییش داشته باشه و بعدم ما رمضان رو درک بکنه براش واجب میشه. روزه حرام بر اون کسی میشه چه مریض باشه، در سفر باشه، تواناییش نداشته باشه، خب اونجا اصلا روزه براش حرام میشه. بنابراین اون توجه داشته باشید به اون طرف قصه. ممکنه است این نشانه هایی که ایشون گفتن از یک شخصی باشه چه بدنش توانایی لازم رو نداشته باشه. بله. و می باشه.
بسیار خب، سپاسگزار. خیلی من بچه ها به من بگید که چقدر فرصت داریم، چند دقیقه میتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
من یه بحث دیگه هم از اون بحث
سلامتی.
بله.
عیب نداره، چهار دقیقه فرصت داریم. بسیار خب، چهار دقیقه آقای دکتر فرصت داریم. بحث تأثیرات بر سلامتی هم پیامک داشتیم. دوستی از مشهد مقدس گفتن که لطفاً درباره سلامتی و فواید روزه بیشتر توضیح بدید، چون که اخیراً حملات به بحث روزه و روزه‌داری در فضای مجازی بیشتر شده است. همین رو آقای دکتر فرمودن، حالا چند دقیقه هم راجبش صحبت می‌کنم.
ببینید تو بحث اجتماعیش من می‌خوام مطرح بکنم. این چه فرمول لعلکم تتقون تقوا داشته باشین. تقوا همیشه فردی نی. گاهی وقتا تقوا اجتماعیه. تقوای اجتماعی هم روزه بالا میبره. آماری را که اینم باز قابل جستجوه، هم آماری که پلیس ایران میده و پلیس کشورهای دیگه میدن، نیروهای انتظامیشون، این آمار، این نکته که عرض میکنم تایید میکنه، میتونن دوستان مراجعه بکنن، جستجو بکنن. در ماه مبارک رمضان کشورهای اسلامی که روزه درش میگیرن، خب مثلا یادم از پلیس اردن این را آمار داده بود، ایران آمار داده بود، کشورهای دیگه، که این آمار نابهنجاری های اجتماعی میاد پایین، دزدی ها کم میشه، قتل و از خونم که اعمال نابجا کم میشه. چرا؟ چون این طرف احساس این بکنه که به خدا نزدیکتر شده، خب یه مقداری اون روز کنترل میکنه جامعه را، لذا حتی در مورد آدم های بد هم آمار بزهکاری ها میاد پایین، یکی از تأثیرات مثبت اجتماعیش. خب باز همین مطلب رو بحث تو روزه، یکی از فواید اجتماعیش اینه که میبینید شما تو ماه مبارک رمضان انفاق ها زیادتر میشه، انفاق یعنی بخشش، به فقرا بیشتر مردم رسیدگی میکنن، براشون افطاری میدن، حالا اون ثوابش برای افطاری هست، غذا میرسونن در شبهای ما رمضان، گاهی ناشناس میرن در خونه ها. خب بنابراین اینم یه چیز فواج، این به خاطر اینست که لعلکم تتقو، انسان به یاد خدا میفته، با تقوا میشه، تقرب پیدا میکنه، خود به خود میره دستورات الهی رو بیشتر رعایت میکنه. یکی دیگه از فواید روزه که این باز شخصیه، تقویت اراده است. اصلا روزه یکی از چیزاییست که انسان رو ارادش رو قوی میکنه. انسان گاهی اوقات مثلا یه میوه اینجا گذاشته، تو شرایط عادی ممکنه 10 دقیقه 5 دقیقه 1 ساعت خودشو کنترل بکنه، اما روزه که میگیره میوه اینجا گذاشته، صبح تا شبم نگاهش میکنه، چون خدا فرموده نمیخوره، این اراده قوی میشه. یکی از فواید روزه گرفتنه. بحث عواطف انسان شدید میشه، عواطفش، و لذا مثلا انسانهایی که روزه میگیرن معمولا رقیق القلب میشن، یه واقعه مثلا اسفواری رو ببینن یا بشنون، یا روزه حضرت ابو عبدالله الحسین سریع تر گریه میکنن، درست این عواطفشون تشدید میشه. خب این کنترل زبان، کنترل شهوت که در چیز اومده بود، میخوام عرض بکنم که روزه فواید فردی و اجتماعی زیادی داره، تو بحث سلامتم اثر داره. ما امروز از روزه رو فقط از نگاه مباحث جدید، علوم جدید نگاه کردیم، و الا روزه فواید معنوی داره، فواید عبادی داره، اونا سر جای خودش محفوظه.
بله بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. امشب هم راجع به روزه، آیاتی که در قرآن راجع به روزه وجود داره، روایاتی که هست و تأثیرات روزه بر سلامتی از نگاه علمی اون صحبت کردیم در حد فرصت برنامه، و باید خداحافظی بکنیم و چند دعا استاد از شما.
در آستانه ماه مبارک رمضان قرار دادیم، عرض بکنیم خدایا اگر در این ماه شعبان ما رو نبخشیدی، در این چند روز باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز، با حالتی پاک و پاکیزه ما رو وارد ماه مبارک رمضان بفرما. در این ماه مبارک رمضان توفیق روزداری، قرائت قرآن، فهم و عمل به قرآن و دستورات اهل بیت به ما عنایت بفرما. یکی از برکات ماه رمضان شب قدره، خدایا توفیق درک شبهای قدر به ما عنایت بفرما. فرج امام صلوات الله علیه برسان، ما رو جز به یاران و انصارش قرار بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار خوب، سپاسگزارم. و این آخرین برنامه‌ای بود که در شعبان المعظم تقدیمتون کردیم. در ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید، هر جا هستید سالم باشید، التماس دعای خیر و خدایا رو نگه دارتون.